بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره توحید بود. اعتقاد به توحید در مقابل اعتقاد به شرک و چند خدایی است. فرض این که چند خدا علیاذ بالله وجود داشته باشه به صورت‌های متعددی فرض میشه، ولی بعضی از این صورت‌ها هست که هیچ کس بهش معتقد نشد. در عالم هیچ طایفه ای چنین اعتقادی نداشته، حتی به عنوان یک اعتقاد خرافی در تاریخ هم نقل نشده که یک کسانی پیدا شدن چنین اعتقادی داشتن. مثلا فرض این که چند خدا وجود داشته باشه اما فقط یکیشون آفریننده و پروردگار این عالم باشه، اونا دیگه هیچ کاره باشن. فرضیست، ذهن انسان میتونه اینجور چیزی را فرض بکنه و قابل بحث هم هست، اما هیچ کس چنین اعتقادی را پیدا نکرد. یا فرض این که چند خدا باشد و هر کدام هم مخلوقی داشته باشند، اما مخلوقات خدایان دیگه ارتباطی با عالم ما نداشته باشند. هر کدام یک عالمی را خلق کردن برای خودشون و مخلوقاتی اونجا دارن، اما هیچ ارتباطی اتصالی با این عالم ندارن، ما هم هیچ خبر نداریم ازش و اصلا هم نمیتونیم با خبر بشیم و نمیتونیم ارتباطی پیدا بکنیم. این هم یه فرض است، اما هیچ کس به این فرض هم معتقد نشد. یا فرض این که چند خدا باشند، اونها هم مخلوقاتی داشتن اما مخلوقاتشون از بین رفته، فعلا اونچه هست مخلوق یک خداست، اما قبلا در زمانهای گذشته اونها هم مخلوقاتی داشتن، اونها نابود شده و هیچ اثری ازش نیست. یا فرض این که خدایانی هستند، بناست بعد از این که این عالم از بین رفت اون وقت اونا دست به کار بشن، بعدها بناست خلق بکنن. اینا فرضهای مختلفی است که میشه در ذهن تصور کرد و جای بحث هم در اطرافش هست. البته همه فرضهای باطلی است، دلایل متقن عقلی بر ابطالش هم وجود نداره، ولی چون این فرضهاش قائلی نداشته و مطرح نبوده، در قرآن کریم مورد توجه واقع نشده. قرآن کریم برای هدایت بشر هست و رفع جهالت و ضلالت از اون کسانی که جاهل هستند، منحرف هستند، اونا رو میخواد هدایت کنه. اما چگونه فرضهایی میشه کرد و چگونه باید از اون فرضها جواب داد، قرآن کریم در صدد اینها نیست. خب اگر کسانی بخوان این فرضها را بررسی کنند و دلایل عقلی ابطال اونها را پیدا بکنند، این احتیاج داره به این که یه مقداری قواعد فلسفی را بیاموزند. البته ما در همین بحثایی هم که مطرح کردیم بعضی از قواعد فلسفی مورد حاجت را ذکر کردیم، مثل قواعد علیت و چیزهایی که مربوط به اون بود و مورد احتیاج بود، ولی برای اینکه بیشتر احتیاج به طرح در مباحث دیگری نداشته باشیم، از ذکر اون فرضها و ابطال اونها صرف نظر می‌کنیم. میخوام با همین اندازه ای که از قواعد عقلی تا به حال بیان کردیم از همین ها استفاده کنیم و مطالب مورد حاجت رو اثبات کنیم. این بود که در جلسه گذشته گفتیم به همون فرضهایی که وجود داشته و طرفدارانی در میان مردم داشته می‌پردازیم. انواع اعتقادات شرک‌آمیزی که در میان طوایف مختلف انسان‌ها وجود داشته. ببینیم اونها چی هست و چگونه اونها رو باید ابطال کرد. اما این جور فرض‌هایی که عرض کردم، اینها هم فرض‌هایی است، قابل بحث هم هست، اما ابطالش احتیاج به ذکر مقدماتی داره که ما تا به حال مقدمات رو ذکر نکردیم، اینه که از اونها صرف نظر می‌کنیم. کسانی که مایل باشن باید این مقداری الهیات فلسفه بخونن. در میان این فرض‌های موجودی که در بین طوایف مختلف مشرکین وجود داشته و کسانی بهش معتقد بودن، انواع مختلفی از شرک هست. در جلسه قبل عرض کردیم که همه این شرک هایی که به صورت های مختلف در بین طوایف بشر در گذشته و حال وجود داشته به دو محور برمیگرده. یکی شرک در خالقیت، یکی شرک در ربوبیت. یعنی کسانی قائل بودند به این که غیر از الله و خدای یگانه کسانی در خلق چیزی در این عالم ما مؤثر هستند. در همین عالمی که ما زندگی می کنیم و باش سر و کار داریم، این زمین و آسمان و ما بینهما، حالا این آسمان تا کجا امتداد داره، تا هر جا اتصال با این عالم داره جز این عالمه، محدود باشه یا نامحدود، هزارها سال نوری فاصله داشته باشه یا نداشته باشه، تا ارتباط و اتصال با این عالم داره جز این عالمه. در این عالمی که ما زندگی می کنیم و هر چه ارتباط با این عالم دارد در طول و عرضش اتصالی ارتباطی با این داره، اینا ما یک عالم حساب میکنیم. در این عالم کسانی معتقد بودند که یه چیزهایی به وجود میاد، خلق میشود، که خالقش الله نیست، کسی دیگه اونا رو خلق میکنه. این شرک در خالقیت. مثل اینکه ثنویه قائل بودن که کارهای خوب، چیزهای خوب را الله خلق میکنه، البته اونا الله نمیگفتن، مثلا ایزد میگفتن یا یزدان میگفتن، و چیزهای بد را یه خدای دیگه خلق میکنه، مثلا اهریمن فرض کنید اسمش باشه، که کارهای بد این دیگه مربوط به الله نیست، خالق داره اما خالقش غیر از الله هست. یا حیوانات بد و موذی و اینا را خدای این جهان خلق نکرده، یه خدای دیگه خلق کرده علیاذ بالله. این اعتقاد وجود داشته، کسانی طرفدار داشته. این یک قسم شرک است که قائل داشته که در همین عالم مادی مربوط به ما پدیده‌هایی هست مخلوق غیر الله. یکی هم شرک در ربوبیت بوده. کسانی بودن میپذیرفتن که همه این عالمی که با ما سر و کار داره همه را الله خلق کرده، خالق اونها غیر از الله نیست. منتها تدبیر این عالم به دست الله نیست. یک کسای دیگه هستن که عبایی هم نداشتن که اونا را حتی مخلوق الله بدونن، ولی کار این عالم به دست اوناست. یا خدا رها کرده این عالم رو، اختیار شده به دست اونا، یا اصلا احتیاج به این اجازه هم نداشته، احتیاج به این واگذاری هم نداشته، اصلا اینا مستقل هستن در تأثیرات خودشون، چه خدا بخواد چه نخواد اونا کار خودشون رو میکنن، تدبیر این عالم را عهده‌دار هستن. این هم شرک در ربوبیته. که اکثر مذاهب شرکامیز عالم از این قبیل بوده که مدبرانی و اربابی برای جهان قائل بودند که دستندرکار تدبیر و تأثیر این عالم بود. و قرآن کریم با چنین مردمی و چنین عقایدی مواجه است، اینها را میخواد ابطال کنه. برای ابطال تعدد خالق برای این عالم، ملاحظه میفرمایید در قرآن کریم میفرماید لو کان فیهما آلهتون الا الله، نمیگه اگر فرض میشد که دو خدایی بودند چنین و چنان میشد. لو کان فیهما، بحث درباره این عالمه، برای این عالم یک خدا هست یا چند خدا. یه خدایی باشه که اصلا خلقی ندارد و یه عالم دیگری هست که ما اصلا ارتباط با ما نداره، اون مطرح نبوده، نه کسی همچه اعتقادی داشته و نه قرآن متعرض چنین فرض است. ما متعرض این فرض در اینجا نمیشیم. پس محل فرض این است که همین عالم مادی که ما باش ارتباط داریم تا اونجا که اتصال و ارتباط با این عالم دارد همه این عالمه. این عالم یک خدای آفریدگار و یک رب مدبر بیشتر نمیتونه داشته باشه. انشاءالله راجع به خیر و شر در بحث‌های آینده صحبت خواهیم کرد. حالا به طور مطلق ما میگیم هر چیزی را که بخواد بیافریند. این بحث دقیق مهم نیست، انشاءالله بعداً در ضمن بحث‌های آیندهمون بهش میرسیم انشاءالله. راجع به این ما یک دلیلی که به نظر ما مستفاد از همون آیه شریفه لو کان فیهما آلهتون الا الله هست عرض کردیم. دو تا مقدمه داشت. یک مقدمه این که خالقیت و افاضه وجود و رابطه معلول با چنین علتی که هستی میبخشه بهش یک رابطه وجود وجودی قطع نشدنیست و به تعبیر فلسفی معلول عین الربط به علت هست. وجود معلول سرتاپا وابسته به وجود اون کسی است که هستی بهش میبخشه. فرض این که یه مخلوقی وجودش از خالقش به کلی منقطع بشه، ارتباط بین او و بین خالقش قطع بشه، فرض غلطی است. تا هست ارتباط با خالقش داره، بلکه اصلا وجودش همون ارتباطه.
یعنی ممتنه یه طوری بسازش
که بله اصلا ممتنه. از اون کارهایی که خدا نمیتونه بکنه همینه. خدا نمیتونه بندش را از خودش بی نیاز کنه، یه کاری بکنه که دیگه این بنده ارتباطی با او نداشته باشه، دیگه خودش بشه مستقل. این از اون کارهای ما هست. گفتیم برای اینکه قدرت که به محال تعلق نمیگیره. اینو جوابش در قدرت عرض کردیم که قدرت به محالات تعلق نمیگیره. این امر محالی است که مخلوقی باشد و با خالقش ارتباط نداشته باشه. این اصلا محال است. بحثش عرض کردم تفسیرش رو بخوایم باید برگردیم به بحث‌های دقیق فلسفی. خدا رحمت کنه مرحوم سعد المتعلین و معونه این بحث رو دو شما برداشته و مهمترین مطلبی که در فلسفه ایشون اثبات شده همین مطلب. بسیار مطلب عالی شریف ارزنده است که مشکلات مهم اعتقادی و فلسفی را حل میکنه. ولی زا میگیم بنا خالق نیست، اونجایی که خالق باشه. به عنوان نمونه برای اینکه یک مقداری به ذهن ما آشنا بشه عرض کردیم مثل صور ذهنی که در ذهن خودمون ایجاد میکنیم. این تازه این خلق حقیقی نیست، ولی برای اینکه یه مقداری ذهن ما آشنا بشه، شما صورتی که در ذهنتون ایجاد میکنید این نمیتونه از ذهن شما جدا بشه و مستقل بشه. اگه بخواید این صورت باشد، باید شما باشید و این توجه بهش داشته باشید. به محض اینکه توجهتون رو بردارید، دیگه صوفی چی نیست تو ذهنتون. وجود این همون تبلور و تجسم اون خواست شما و توجه شماست. اگه این توجه هست به این صورت هست، توجهتون رو بردارید چی نیست. هر چیزی که مخلوق باشد حقیقتاً و خالقی داشته باشه که هستی به او ببخشه، هستی بخشیدن اینجور رابطه ایست. همون خواست اوست که تجسم پیدا میکنه. تا توجه و اراده او، البته همه این مفاهیم باید تفسیر صحیح بشه، تا توجه او هست مخلوق هست. به محض اینکه توجهش برداشته بشه، اصلا هیچی نیست، قوام شد. پس این خلق حقیقی نیست. پس این خلق حقیقی نیست. اینا همه فاعل های اعدادی است. هر تأثیری که بین یک موجود مادی و یک موجود مادی دیگری میبینید، این علیت فاعلی حقیقی نیست. علیت همین که عرض کردم، یعنی چیزی هستیش را یکی بده. نه، صوت هوا هست. شما یک تموجی در هوا ایجاد میکنید. شما کی صوت ایجاد میکنید؟ هوایی هست، شما را هوا را از ذهنتون به شکل خاصی ایجاد میکنید، این موج خاصی پیدا میکنید. چیزی را ایجاد نکردید شما. عرف بر بحث های عرفی و اینها انشاءالله میریم سراغ عرف. اینجا بحث عقلیست، فقط روی دقت های عقلی باید تکیه بشه. ما اینجا چیزی ایجاد نکردیم. هوایی بود، از حنجره خودمون خارج کردیم، این شد صبح. چیزی ایجاد نکردیم. و در عالم ماده هیچ موجودی نیست که چیزی ایجاد کند. همه فعل و انفعالاتی که به مادیات نسبت میدیم، فاعلیت ها، همه فاعلیت های اعدادی است، زمینه تغییر را فراهم میکنه. حالا که ما اتحاد عقل و معقول رو بررسی نکردیم، شما ما رو نبرید یه جایی که اون وقت تو پیچ و خم بیفتیم، هم ما و هم شما گیر کنیم. اجازه بدید روی همون اندازه مقدماتی که تا حال مطرح کردیم صحبت. این یه امر وجدانی است، احتیاج به تحلیل فلسفی نداره. شما ببینید الان صورت یه درخت سیب در ذهنتون بیارید، میتونید بیارید یا نه؟ در مورد خدا خیلی بالاتر از این است. ولله المثل الاعلا، سبحانه و تعالی ما یصفون. برای تقریب به ذهن از گرد که ما در عالم خودمون یک نمونه کوچکی از این خالقیت، اون هم با مراتب خیلی نازلش داریم. ولله خالقیت الهی از این هم بالاتر. ما درست نمیتونیم خالقیت الهی را درک کنیم. یه نمونه کوچکیست که ما بتونیم بفهمیم بیش از اون چه در سایر جاها میبینیم یه رابطه دیگری هم هست در کار. تنها روابط اعدادی بین افعال اشیاء مادی و اسباب و مسببات مادی نیست، یک نوع فاعلیت بالاتر از این هم هست که حتی خود ما هم داریم. باید اون وقت بفهمیم که میتواند از این بالاتر هم باشد. و فاعلیت الهی اصلا قابل مقایسه با هیچ فاعل دیگری نیست. هستی حقیقی فقط به دست اوست و او حفاظه هستی میکنه. هیچ موجود دیگری نمیتونه چیزی را از نیستی به محض به هستی بیاره. بله، گاهی خلق به معنای مسامحی و عرفیش به قول بعضی از برادرها، جای دیگه هم به کار میره. بر همون اساسی که خدای متعال میفرماید تبارک الله احسن الخالقین. این خالقهای دیگری هم فرض میشه، اما اینا خالقهای مسامحی هستن. به این معنا که افاضه هستی بکند نیست. یا در مورد حضرت عیسی ابن مریم داریم، تخلق من الطین که هیئت الطیر. اما باز گلی بود و به اذن خدا عیسی در اون میدمید، از نیستی محض به وجود نمی آورد. گلش هم مخلوق خدا بود، خودش هم مخلوق خدا بود، نفخش هم به اذن الله. اگر اینجاها تعبیر خلق به کار میره، این یک تعبیر مسامحی است، ربطی به این بحث دقیق فلسفی نداره. ما که میگیم خالقیت منحصر به الله هست، حفاظه هستی، علیت مؤتی و مفیز منحصر به خداست، خلق به همون معنای دقیقش منظورمونه. بلکه این خلقها که به معنای مسامحی به انبیا گاهی نسبت داده میشه، به فرشتگان نسبت داده میشه، یا در معانی عرفی خودمون میگیم فلانی ذهنش خلاق است، ابتکاراتی که مثلا علما و اینا دارند میگیم خلاقیت ذهن، ذهن خلاقیت دارد. اینها معانی عرفی خلق و خلاقیته. اون خلاقیت حقیقی این است که اعطاء هستی باشد و اون منحصر به خدای متعال. به هر حال اگر یک کسی قائل بشه به این که در این عالم وجود بعضی از چیزها را غیر از خدا کسی حفاظه می کند که هیچ ربطی به او نداره، به اذن او و با اذن تکوینی او نیست، اصلا ربطی به او نداره، خودش مستقل است در ایجاد، خالق دومی است، ولی او برای بعضی از پدیده ها، برای شرور، برای زمین، برای آسمان، برای باد، برای خاک، یه چیزی را خودش استقلالا می آفریند بدون اینکه احتیاجی در این آفرینشش به الله داشته باشه. این میشه شرک در خالقیت. این جور اعتقادی هم کم بوده در بین مشرکین. بیشترین اعتقادات شرک مربوط به شرک در ربوبیت بوده. میگفتند این عالم مخلوق الله هست، اما کسان دیگری هستند، دختران خدا، پسران خدا، فرشتگان خدا، ارواح انسانها، کسانی هستند که با این که حتی اعتراف هم میکردن که اینا مخلوق خدا هستن، ولی اینها را رب عالم میدونستن، صاحب اختیار اونا بوده. چنین فرض میکردن در اثر این که معنای خالقیت درست درک نمیکردن. مثل این که در زندگی انسانی فرض کنید یک پدری یه خونه ای بخره بده دست فرزندش، بگه این اختیارش با تو، تو هیچ کاری هم دخالت نکنه، خونه را بابا خریده، ملک او هست، ولی اختیار شده دست پسر، تو برو هر کاری میخوای بکن. او خبرم نداره پسر چه کار میکنه، خبرم داشته باشه دخالتی نداره، هر کاری دلش میخواد او میکنه. خیال میکردن که عالم هم یه همچه رابطه ای داره، خدا یک قسمتی از زمین را، آسمان را، یا یه گوشه ای را، اینو اختیار شده دست فلان ملک، گفته این اختیارش با جبرئیل مثلا. اونا که جبرئیل و اینا نمی گفتن، می گفتن دختران خدا، این یکیش سهم این دختر، این یکیش هم سهم اون دختر، این سهم این پسر، اونم سهم اون پسر، تو برا این عالم رو اداره کن، این بخش اونم نمره اونجا اداره کن، اختیارش با شما، ربطی به خدا نداره. اینجور خیال میکردن که مسئله خالق و مخلوق هم این حرفا برمیداره، میشه مخلوق را یک قسمتیش را اختیارش را واگذار کرد به یک کسی دیگری، یا اون خود به خود اصلا این اختیار را داشته باشه، قدرت داشته باشه که بدون اجازه آفریدگار بیاد درش تصرف کنه، هیچ احتیاجی به اون نداشته باشه.
آقا این مسئله عقل دهگانه چجور میشه اگر اشکال رو
حالا اجازه بدید ما اصل مطلب رو بگیم، اون وقت اگه اشکالی بهش موند شما بعد بفهمید. اگه کسانی چنین اعتقادی داشته باشن، اینها هم مشرکند، شرک در ربوبیت. اما همونطور که گفتیم در مورد خالقیت، شرک در خالقیت به چه معنایی بود؟ به معنای این بود که یک موجودی خودش مستقلن هستی چیزی را بیافریند بدون اینکه احتیاجی به الله داشته باشه. اما اگر این هستی، این آفرینشش به اذن الله متکی به خدا بود، این منافات با توحید در خالقیت نداره. از تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی فتنفخ فیها فیکون طیرا به اذنی و تبرئ الاکمه و الابرص به اذنی و تحیی الموتا به اذنی. هر جمله ای رو که میگه پشتش هم یه به اذنی. این جور خلقی، این جور احیایی، این منافات با توحید در خالقیت نداره. این همون توحید خالقیت الله هست، اون واسطه ایست. کاری که حضرت عیسی میکرد، مرده را زنده میکرد، این حیات را خدا میبخشید، او وسیله بود، واسطه بود، استقلالا کاری نمیتونست بکنه. اگه این اذنی برداشته میشد، خدا این قدرت رو بهش نمیداد، اون هیچ کاره بود. عبدا مملوکا لا یقدر علیه. ظاهرش اینه
که
بله، تخلقو بنده هم میگن. پس این خلق خالقیت استقلالی نیست، خالقیت بالاذن است. حالا هم میگم محال است، حالا هم میگم خالقیت استقلالی محال است. آها، همه حرفا سر این اذنه که این اذن یک اجازه لفظی نیست، این اذن تکوینی است. اینجور نیست که یک کلمه بگم بله من اذن دادم یا یه چیزی بنویسم. این اذن تشریعی نیست، اعتباری نیست. این اذن یه رابطه حقیقی است که برمیگرده به وساطت. به هر حال اگر ایجاد هستی استقلالی باشد، این میشه خالقیت به معنای دقیق کلمه. اما اگه متکی به او باشه که اگه او نباشد این هیچ، اگه اراده او نباشد این هیچ کار است. این جور خلقی را به دیگران هم میشه نسبت داد. قرآن هم نسبت به عیسی ابن مریم داده، در روایات هم کم و بیش اینجور مسائلی را به امتها هم سلام الله علیه مجمعین وارد شده. حالا کار نداریم این که سندی صحیح هست یا نیست، یه بحث های دیگری است، احتیاجی به طرح اونا فعلا نداریم. منظور اینه که چنین چیزی را نسبت دادن خالقیت بالاذن به غیر خدا، یعنی وساطت در ایجاد، این منافاتی با توحید در خالقیت نداره. در ربوبیت هم عیناً همین حرفه.
نه، 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 نه،
احسن تون، یعنی خلق استقلالی. اون همون خلق استقلالی. قرآن که خودش رو تکذیب نمی کنه، همون قرآنی که می فرماد خلاق و خلقکم و ما تعملون می فرماد و از تخلقو، جمعش به اینه که اون تخلقو بالاذن است، اون خلق استقلالی است. خدا خالقیتش استقلالی است، اما هر خالق دیگری هر جا باشد اون خلق استقلالی نیست، خالقیت تطفلی است. به تعبیر قرآن خالقیت بالاذن است. عین این مطلب درباره ربوبیت هم میاد. اگر کسی معتقد شد که یک مخلوقی از مخلوقات خدا و یا علیاذ بالله مثلا اصلا یه خالقه دیگه، خودش مستقلن در امور عالم تأثیر میکنه و تدبیر میکنه بدون اینکه این تدبیرش متکی به اذن الهی باشد، به دلخواه خودش امور یک بخشی از عالم را عهده‌دار میشه، تدبیر میکنه، این شرک در ربوبیت. این همون شرکی است که مشرکین عرب نسبت به فرشتگان داشتن، به اونا را دختران خدا می نویسن. شفاعتی هم که به اونا نسبت می دادن همین قبیله. در جلسه قبل هم اشاره کردیم که می گفتن ها اولای شفعاء عند الله، منظورشون از شفاعت این بود که اینا اراده شون را بر خدا تحمیل می کنن. یعنی خدا نمی خواد یک کاری بکنه، اینا گردن خدا می زنن که باید بکنه. مثل همین پارتی بازی هایی که بین انسان ها وجود داره، قانون برخلاف یک کاری است، اما یک کسی میره پارتی بازی میکنه، مسئولا میبینه خواهش تمنا به خاطر ما شما صرف نظر بکنید، اون نمیخواست این کار رو بکنه، این گردنش میذاره. این جور شفاعتی هم شرک است و همون شرکی است که مشرکین مکه داشتن. اما اگر همه اینها استقلالی نباشه، همونطور که خالقیت غیر استقلالی منافات با توحید در خالقیت نداشت، تدبیر غیر استقلالی هم منافات با توحید در ربوبیت نداره.
معنی استقلالی شفاعت یعنی اجازه داده میشه
این اجازه بدید که این معنای اجازه را یک فرصت مناسب تری در بارش بحث کنیم، که اینکه میگیم اجازه داده خدا، این اجازه یعنی چی؟ این اذن در قرآن زیاد وارد شده، شفاعت هم به اذن الله میگیم، ولا یشفعون الا من ذا الذی یشفع عنده الا به اذن. این اذن چیه حقیقتش؟ این سوال خوبی است. چرا؟ نه یه وقت است که حالا به عنوان مثال برای تقریب به ذهن ها، فرض کنید یه پدری در محیط خانواده، باز قبل از اینکه مثال عرض کنم تأکید میکنم اینا برای تقریب به ذهن است، مسئله این نیست. یه پدری در خانه هست، یه مقرراتی برای خودش داره، فرض کنید که مثلا از مقرراتش یه آدم حکیمی هست، عالمانه این مقررات رو در نظر گرفته که اگر بچه مثلا تخلفی کرد این بهش تندی کنه، قهر کنه بهش، مثلا اگه فلان کاری رو بچه کرد این مقرراتشه یه روز باش قهر. اما ضمناً یک قانون دیگری هم گذاشت، میبینه که گاهی بچه وضع روحیش طوری هست که اگه یه روز بخواد باش قهر بکنه این تاب نمیاره. اگه اون قانونش رو لغو کنه، خب این تربیت بی تربیت دیگه. یه مصلحت جدیدی در اینجا پیدا میشه، یه قانون دیگری وضع میکنه، به مادر میگه، میگه اگه شما بیایی بگی که این دفعه شما او رو ببخشیدش، من صرف نظر میکنم ازش و دیگه باش آشتی میکنم. این قانونم رو خود او وضع میکنه، خودشم میخواد اینجور بشه، اما مصلحت نیست که مستقیما بهش بگه که من بدیم با داشتی میکنم. حالا مصلحت در این است که با وساطت مادر باشه تا هم موقعیت مادر تو خونه تنفیذ بشه، که بچه خیال نکنه که مادر هیچ کاره هست، موقعیت مادر هم تنفیذ بشه و هم مصالح تفویت نشه. چنین فرضی را میشه کرد یا نه؟ اینجا وقتی مادر میاد میگه آقا خواهش میکنم این دفعه ببخشیدش، خود پدره میخواست که این کار را بکنه یا نمیخواست؟ میخواست، خودش گفته، اصلا خودش گفته در یه همچون موقعی تو بیا شفاعت بکنم. اینجا مادر نمیاد اراده خودش را بر پدر تحمیل کنه، بگه با اینکه تو میخوای باش قهر باشی من بهت میگم باید آشتی کنی، اگه من را دوست داری باید باش آشتی، و الا من جا میذارم از تو خونه در میاد. اون یه جور شفاعتیه، این یه جور شفاعتیه. اصلا قانون شفاعتشو خودش گذاشته.
بعدش کردی اصلا هر کو قرد تحمیلی نداشتی.
این تحمیلی نیست، این اصلا خواست شفاعت کردن او هم به خواست خود اوست، به خود خواست پدره. او بهش گفته بیا شفاعت کن. پس این در اینجا تحمیل نیست. اما این کارهایی که فرض بفرمایید تو بعضی از کشورها، البته غیر از جمهوری اسلامی ایران، در بعضی از جاها این پارتی بازی هایی که انجام میگیره، دو تا رئیس اداره هستن، با هم ارتباط دارن، احتیاج دارن، کار دست هم دارن. یکی به سفارش میکنه تلفنی یا نامه میمیسه یا فلان که آقا خواهش میکنم فلان جا فلان کاری رو انجام بدید، کوپن بنزین به فلانی بدید. اون نمیخواد بده، خلاف قانونم هست، میترسدم بده، اما میبینه اگه این نده فردا کارش گیره یه جا دیگه براش پاپوش رو بسم میکنه. میگه چشم، چون آقا فرمودن چه. این شفاعت تحمیلی است. اون هیچ وقت نمیخواست این کارو بکنه، چاره ای نداره، به خاطر اینکه احتیاج داره به او میپذیره. اون شفاعتی که مشرکین قائل بودن از این جور شد، از این قبیل بود. اگه اونا درست عقل داشتن که مشرک نمیشدن، مالی بیعقلی شما. حالا به جزای بید مبایسه طرفینی نشه، آخر آقایین دیگه هم هستن اینجا. اونها اعتماد داشتن به اینکه شفاعت هایی که فرشتگان و جن و کسای دیگه میکنن از این قبیله. خدا یه قوانینی داره، یه اراده‌ای داره، یه مسائلی برای خودش داره، یه نظامی داره. یه کسایی هستن میان پارتی بازی میکنن، میگن خواهش میکنیم به خاطر ما اینجا اینجور بکنیم، اون رو در وایسی گیر میکنه و میگه چشم، رو به خاطر شما صرف نظر. این شرک، این شفاعتی است استقلالی، یعنی به خواست خدا نبوده، خدا نگفته بیاید شفاعت کنید. چرا یه جاهای خدا میگه شفاعت کنید؟ چه مصلحتی در این کار است که باید با شفاعت باشد؟ انشاءالله بازنم یه بحث دیگری است، باید جداگانه عرض بکنم. به عنوان تقریب به ذهن عرض کردم اون مثال خانواده رو در نظر داشته باشید که خود پدر به مادر میگه که بیا شفاعت بکن. اینجا هم خدای متعال خودش به فرشتگان و به انبیا و اولیای خودش میفرماید که شما درباره دیگران شفاعت کنید. این یک حکمتی داره، انشاءالله بعدش عرض میکنم بیشه. پس اعتقاد به شرک در ربوبیت معناش اینه که یک کسانی دستن در کار عالم و اداره عالم باشن از پیش خود، بدون اینکه خدا بهشون گفته باشه و اذن داده باشه. اذن تکوینی اینجا معنوزه. توضیح اذن تکوینی هم انشاءالله باز در یه فرصتی عرض. اگر کسی معتقد شد که عالم مدبراتی داره، اما این مدبراتی هستند که خدا اونها را برای تدبیر آفریده و تدبیر اونها همون تدبیر خداست، اونها واسطه هستند، عبادت اونها در این است که همین اطاعت خدا را بکنن در تدبیر امور، کارشون هست. مثل این که فرض کنید ملک مصور میاد صورت بندی میکنه، چون در روایات هست، یا اونجایی که ملک آمد به مریم عیسی را لطف کرد از طرف خدای متعال، انی رسول انا رسول ربک لاهب لک غلاما زکیا، اومدم بهت ببخشم، میبخشد، همون تعبیری است که درباره خدا شده، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور، خداست که فرزند میبخشد. این ملک اومده به مجلس مریم میگه من اومدم بهت بچه ببخشم، یعنی همون کار خدایی. انا رسول ربک لاهب لک یهب لمن یشاء، کی بود؟ الله بود. این ملک هم اومده میگه لاهب لک، من میخوام ببخشم به تو. این شرک بود. چرا؟ برای اینکه انا رسول ربک، رسالت من همینه، یعنی من واسطه هستم در این بخشیدن، اصالت ندارم، من رسولیم، قاصدیم. اگر ما حتی خلق را و تدبیر را به غیر خدا نسبت بدیم، اما به کسانی که خدا اونها را واسطه قرار داده. چرا قرار داده؟ اون یه بحث دیگری است. اگه قرار داده باشه یعنی اذن داده، اذن در اینجا یعنی او فرستادتش که این کارو بکن. اگه عزرائیل جان میگیرد، خدا او رو میفرسته. الله یتوفی الانفس سر جای خودش محفوظه، اون واسطه است. اگه ملک های دیگری هستن که اسرائیل اونا رو میفرسته، توفت و رسول اونا، باز همون عقض اسرائیل است و عقض الله است. بل اونجا هم گفت تخلقو، اونجا هم خلق را به عیسی نسبت داد، اما به اذن. همه حرف ها سر این به اذنیه. خود قرآن می فرماید یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر امر الله است. خود قرآن هم می فرماید والمدبرات امر، نه یکی دوتا، والمدبرات، حالا چند تا هستن خدا می دونه، شاید میلیارد ها باشه، ما چه می دونیم. همون که می فرماید تدبیر عالم به دست الله است، می فرماید مدبراتی ما داریم و مقسمات امر. و بسیاری از چیزهایی که در قرآن کریم به ملائکه نسبت داده شده و بیشتر در روایات، که حتی نزول هر قطره بارانی به دست یک ملکی انجام میده، ببینید چه خبره. یک قطره باران که آسمان نازل میشه، خدا ملکی رو میفرسته که اونا نازل کنه. جاعل الملائکه رسلا، ملائکه کارشون رسالته، یا رسالت تکوینی مثل همین رسالت در ایجاد، رسالت در تدبیر عالم، و یا رسالت تشریعی، پیامی از طرف خدا برای پیغمبری میاره. اون یه جور رسالت، این هم یه جور رسالت، هر دو وساطت هست. شفاعت هم در واقع همون وساطته. پس اگر چه کاری، چه به عنوان خلق و چه به عنوان تدبیر و ربوبیت به اذن الله باشد، متکی به قدرت خدا باشد که فاعل خلق و فاعل تدبیر از خودش استقلالی نداشته باشه. اگه اراده خدا در اونجا گرفته بشه، این هیچ هست و هیچ جایی برای کار او باقی نمیمونه. این جور ربوبیتی منافات با توحید نداره، این امر این وقت توحید است، اینکه کار خداست داره به دست او انجام میگیره. اراده خدا این بوده که این وسایل در کار باشن. اگه کسی بگه ما نمیخوایم این وسایل در کار باشه، یعنی چی؟ یعنی مبارزه با خدا. او خواسته به این صورت انجام میگیره. چرا؟ مصلحتی در کاره. حالا ما بفهمیم مصلحتش یا نفهمیم، که البته خیلی جاهاش هم تا یه حدودی میفهمیم، ولی حالا فرض کنید اصلا ما نفهمیم چه مصلحتی داره، فرضاً ما اصلا هم سردن نیاریم که این وساطت ها چه مصلحتی داره. ولی خب اگه خدا خواست، این شرک میشه. و موقعی که او خواست، اگه دیگران نخواسته باشن، اونا میشن مشرک. اگه خدا گفت چیزی را به وسیله ملائکه از من بخواهید، فرضاً اگه ما بگیم نه، ما از کار به اون نداریم، باید از خودت بگیم. اگه گفت برید در خونه پیغمبر از او بخواهید تا براتون شفاعت کنه، گفتیم نه، ما آرمون میشه، ما خودمون استغفار میکنیم. این توحیده. اون کسی که میگه شیطان سجده آدم نکرد و از این جهت توحیدش عالی تر بود، این شوخی کرده. توحید اینه که مطیع الله باشه. اگه کسی خدا گفت برو در خونه پیغمبر، این موحد شد، از خدا هم خداتر شد، موحدتر شد، این میشه مشرک. حالا چرا خدا میگه؟ اون یه مصلحتی داره. چه مصلحتی داره؟ انشالله شاید بعضیاش عرض بود. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفرت لهم فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. خدا اینجوری میخواد که کسانی که عصیان پیغمبر کردن، مخالفت کردن با دستور ایشون، باید بیان در خونه پیغمبر، از او عذرخواهی کنه، ایشون براشون استغفار کنه، خودشون هم استغفار کنن، اون وقت خدا ببخش. وقتی به منافقین میگفته میشد که اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله لب و رؤوسهم، آرشون میشد. این ایمان بود یا نفاق بود؟ میگفتن ما خودمون استغفار میکنیم دیگه، چرا بریم در خونه پیغمبر؟ خود این میشد کفر، این توحید نیست. اگر در جایی ثابت باشد که خدا خواسته که از راه واسطه ای فیضی به من برسه، او خواست، او خواسته که دیگری شفاعت کنه، من اگه سرپیچی بکنم این کفر است، مخالفت با خداست، این توحید نیست. پس توحید در خالقیت و ربوبیت به این است که ما معتقد باشیم اون کسی که استقلالاً هستی میدهد الله است، دیگران هم هستند، نقشی در ایجاد موجودات دارند، اما به اذن الله. توحید در ربوبیت این است اون کسی که مستقلاً و به اراده خودش، بدون اتکا به اراده خدا، به تدبیر عالم میپردازد، خدا بخواد یا نخواد. اگه کسی چنین اعتقاد داشته باشه، این شرک در ربوبیت داره، مثل شرک در خالقیت، هر دو یک بابه. اینجور نیست که این یک خود شرکش ضعیف‌تر باشه، هیچ فرقی نیست، اینم مشکل است. اما اگه کسی معتقد شد که خدا کسانی را برای تدبیر اموری قرار داده که به اذن الله با علمی که خدا به اونها میده، با قدرتی که به او بهشون میده، به خاطر مصالحی این وسائط را قرار داده، این عین توحیده، این منافاتی با توحید در ربوبیت نداره و چنین مدبراتی داریم. البته تعبیر رب هم گاهی در مورد این چیزا میشه، مثل رب و دار و اینها در خود قرآن هم داریم، رب درباره صاحب عبد و صاحب اختیار یک مملکت در باره اینها هم شده. ولی ربوبیت استقلالی، اونی که در مورد خدا به کار میره، همان است که تدبیر عالم مستقلاً به دست الله است. حالا تازه ما بعد از این تفصیلات با سوالاتی که آقایون فرمودن، تازه توضیح اصل مسئله شد، به دلیلش نرسیدیم. حالا اشاره به دلیلش میکنیم اگر اشکالی باقی مون در جلسه بعد. ما حالا کار به کسی نداریم که قرآن قبول داره یا نداره، اصلا خود مسئله اینه. نه، من طرحش را از قرآن نکردم، استدلال که نکردم به قرآن، دارم میگم دو جور فرض داره ربوبیت و تدبیر. شاهد آوردم که در قرآن اینجور استعمال شده، استدلال که استدلال قرآنی نبود، با خود بنده که عرض کردم که در باب خدا و توحید نمیشه استدلال به امور تعبدی کرد. ما با کسی مواجهیم که هنوز قرآن قبول نداره، استدلال نکردن، شاهد آوردم که استعمال میشود اینجوری. تا محل بحث درست، محل نزاع روشن بشه که معنای اصلا توحید در ربوبیت چیه، تا ببینیم حالا دلیلش چیه. حالا اگه یک کسی قائل شد که نه آقا، کسانی هستند ارباب عالم، نه ارباب تطفلی و وساطتی، ارباب استقلالی، به اراده خودشون کارهای عالم رو هر جوری دلشون میخواد اداره میکنن، اگه ما با اینا ارتباط پیدا کنیم، دم اونا رو ببینیم، عبادتشون کنیم، خیر ما رو میارن، اگر نه خب ممکنه بدرمون رو در بیارن. همون اعتقادی که مشرکین داشتن، بعضی از خدایان رو پرستش میکردن ترسشون که مبادا اینا اذیتشون کنه، گفتن این خدای جنگی، این خدای قهره، این خدای خشمه، این خدای باده، خدای طوفانه، اگه اینا رو پرستش کنیم طوفان نمیفرسته، اگه پرستش نکنیم غضب میکنه طوفان میفرسته. اینجور اعتقادات داشتن دیگه. در جلسه قبل گفتیم اگر کسی تو قائل به تعدد خالق بشود، دلیلی براش میاریم مبتنی بر دو مقدمه. اون دو مقدمه که یادتون باشه، یکی مسئله همبستگی این عالم بود، چون بحث درباره خالق برای این جهان بود، این جهانی که با هم همبستگی داره. یکی هم مسئله فهمیدن درست معنای خالقیت بود که افاضه هستی است و معلول از چنین علتی استقلال نمیتونه داشته باشه. حالا با اون دو مقدمه یه مقدمه دیگه اگر ضمیمه کنید، اثبات توحید در ربوبیت هم میشه و اون اینه که ربوبیت از خلق انفکاک پذیر نیست. ربوبیت لازمه خالقیت است. کسی میتواند رب استقلالی باشد که خالق استقلالی باشد. این دوتا از هم انفکاک نداره. دلیلش معنای ربوبیت رو بازش کنیم. یکی از نمونه هاشو بررسی کنیم، ببینیم که میگیم اداره میکنه امر یک کسی را، یعنی چی؟ چیکار میکنه؟ خدا روزی ما را تدبیر میکنه. رب ما هست، یعنی ما را یه جوری آفریده که غذا احتیاج داریم، آب احتیاج داریم، آبی هم آفریده که بخوریم، هوایی هم آفریده که استنشاق کنیم، نانی هم آفریده که بخوریم. این میشه تدبیر کار ما. اگر خدا ما را آفریده بود آب نیافریده بود، ما باقی میموندیم، هلاک میشدیم دیگه. پس تدبیر کار ما نکرده بود. کی میگیم تدبیر میکند یک کسی؟ که نیازهای مخلوق خودش را برآورد. با چی؟ با خلق دیگری. باید خلق کند چیزی تا رفع نیاز از یه مخلوقی بشه. ارتباطی باید با این بین مخلوقات باشه تا بشه تدبیر. تدبیر عبارت است از تنظیم چند تا پدیده، جوری اینا تنظیم بشه که اون غرض شخص تأمین بشه. خدا وقتی آب آفریده، هوا آفریده، نور آفریده، غذا آفریده، ما هم رو که آفریده میشه تدبیر. یعنی من از این هوا و آب و غذا استفاده میکنم، زنده میمونم، مثل غرض خدا از آفرینش من تأمین میشه. اما اگر علیاذ بالله یادش رفته بود که هوا بیافرینه، این بی تدبیریست. یعنی اونی که میخواست نمیشد، میخواست انسان روی زمین زندگی کنه اما نمیشد، باقی نمیمون. پس تدبیر عبارت از تنظیم مخلوقات، یه چیز دیگری نیست. کسی میتونه تدبیر کنه که بتونه چیزی را ایجاد کنه. اگر خدا ما را با احتیاج به غذا آفریده است، آیا یک کسی دیگه میتونه بیاد این احتیاج را از ما بگیره؟ وجود ما وابسته به خدای خودمونه. گفتیم وجود یک معلول نسبت به علت هستی بخش عین ارتباط با اوست. یه موجود دیگری اصلا نمیتونه در این ارتباط تصرف کنه، مگر اینکه اون خودش هم جزء مخلوقات همین باشه و این مخلوقات با هم ارتباطی داشته باشن. و الا اون چه معلول یک خالقی هست، این با وجود او وابستگی داره، نمیشه این از این جدا کرد. دخالت در این یعنی دخالت در ذات اون فاعل، چون جدا نیست از اون. خب حالا اگر کسی بخواد، الان همین عرض کردم، اگر شما درباره خالق فرض کنید، ببینید جایی که خالق هست میشه تدبیر نباشد یا نه، و آیا تدبیر را کسی که قدرت بر خلق ندارد میتونه انجام بده یا نه. فرض کنید خدا انسانی را آفریده و هوا نیافریده. برای اینکه این انسان به این انسان هوا برسه و زنده بماند، کی میتونه تدبیر امرش بکنه جز کسی که بتونه هوا بیافریند؟ خب پس در اینجا را که شما دقت فرمودید که معنای این ربوبیت یعنی تنظیم کار یک مخلوقی بدون خلق نمیشه، حالا مخلوقات یک خالق، من و شما که میایم در گل تصرف میکنیم، من و شما که میایم در گل تصرف میکنیم یا در زمین یا در انسانهای دیگری، مال اینه که همه مخلوق یک خدا هستیم، همه وجود ما وابسته به یک خداست، در حیطه قدرت یک خداییم. او به ما این تکوینن این اذنها را داده، قدرت تصرف در اون یکی را داده، چون هر دو در حیطه تصرف اوست. حالا که دست از اون فرمایشمون بر نداشتیم، حالا هم داریم به دنبال اون یه چیز اضافه میبینیم. احسن تو، بنده هم همین عرض میکنم، مرحبا به ناصرنا. رب غیر از خالق نمیتونه باشه، ربوبیت با خالقیت توأم. کسی که خالق است میتواند تدبیر استقلالی کند. تدبیر تطفلی چرا؟ تدبیر استقلالی به دست از دست کسی ساخته است که خلق استقلالی داشته باشه. ما اگر بخوایم ربوبیت به معنای تدبیری که انسان‌ها در کارهای همدیگه می‌کنند، به این معنا، این که مرافات با توحید در ربوبیت نداره، اینا ربوبیتی است که خدا اذن داده، قدرتش رو به ما داده، تطفلی است همه اینا. اون ربوبیتی که به معنای تأثیر استقلالی در تدبیر و اداره عالم باشه، اون جز از دست آفریدگار عالم ساخته نیست. این مقدمه را اگه درست دقت بکنید و ربط ربوبیت و خالقیت ها در اون حد استقلالی و عالیش ها، نه مراتب نازله، این مراتب نازله که منافات با توحید نداره، اون عالی ترین مرتبه ربوبیت که ربوبیت استقلالی است و توحید در اون ربوبیت رو میخوایم اثبات کنیم، اون بدون خالقیت نمیشه. این سه مقدمه رو وقتی به هم زمینه کنید، همون دلیلی را که برای اثبات توحید در خالقیت آوردیم، با زمینه این مقدمه استقلال توحید در ربوبیت هم ثابت میشه. دیگه وقت گذاشته، بعد از برادران میخوام برن نماز، انشالله توضیحش برای جلسه آینده. صلی الله علیه و آله و محمد.